سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
پیاده روی در ته دنیا، نوشته مهدی جعفری، انتشارات نیماژ، چاپ سوم، سال 1396، کتابخوان کاظم سیاحی. دنده عقب اتوبوس می رفت و من حاشیه جاده را نگاه می کردم. 5 ماه بود که از شیراز دور بودم. اما انگار سالها پیش خام و خنگ و احمق پا به سفر گذاشته بودم. نمی دانم چرا، اما دوست دارم به آن جوانک پا در سفر گذاشته سیر بخندم. انگار سالها بود که از خانه دور بودم. مثل اینکه توی تمام این سالها پشت پا زده باشم به مادرم، به خواهرم و حتی به آن خاطره دور و گنگ پدرم. پیشتر وقتی که دانشگاه را نیمه کار ول کرده بودم و برگشته بودم شیراز، دیدم مادرم چه پیر شده. آنقدر که دیگر میشد صدای از زد پیر زن. یادم آمد آن سالهایی که هنوز بین کودکی و مردی دبیرستان را میگذراندم، مثل یک الاغ فکر میکردم اگر پدرم زنده بود چیزی فرق میکرد. انگار او بتواند جلوی یک بلای ناگهانی را بگیرد. خیلی دیر فهمیدم که اگر او هم بود، باز همین بود و باز من باید همینطور هلک هلک پیش می آمدم. دبیرستان را تمام می کردم. دانشگاه را نیمه کاره رها می کردم و باز می آمدم تا برسم به نهایت. اما نهایتی در کار نیست، چون من هنوز هم هلک هلک ادامه می دهم. وقتی اتوبوس توی ترمینال دنده عقب گرفت، هما هنوز ایستاده بود و به من نگاه می کرد. دست تکان دادم. هما هم آرام دستش را تا شانه بالا آورد و نرم تکان داد. هنوز به اون نگاه می‌کردم که اتوبوس پیچید. سرم را تکیه دادم به شیشه سرد اتوبوس. انگار هنوز هما را می‌دیدم که ایستاده بود و نگاه می‌کرد. این آخرین سفر من بود. حالا 3 ماهی می‌گذرد که برگشتم شیراز، اما همیشه از همانجا شروع می‌کنم. انگار آن تصویر در ذهنم ابدی شده، مثل یک عکس. نمی‌دانم چرا دوستش نداشتم، یا دست کم آنقدرها دوستش نداشتم. همان موقع می دانستم دیگر هما را نمی بینم. او سی خودش، من هم سی خودم. او زنی نیست که به هیچ مردی فکر کند، آن هم به من. یک بار گفت آن سالهای دور که دبیرستان می رفته عاشق شده. اما نگفت چطور. هیچ وقت هم نگفت چطور ازدواج کرد و چرا طلاق گرفت. اما او تنها کسی بود که تقریبا همه چیز مرا می دانست. حالا نشستم و از پشت دریچه نگهبانی به سگی نگاه می کنم که آن طرف خیابان ایستاده و با زبان بیرون افتاده به من نگاه می کند. صبح شده و کم کم نگهبان صبح می آید و می توانم چند ساعت کپه مرگم را بگذارم. گاهی فکر می کنم پیر شدم. دیگه ترسی ندارم. جز عصرها که از خواب بیدار می شدم. چند لحظه منتظر می مانم. منتظر 2 تا پلیس که بیایند و دستبند به دست هایم بزنند. بعد به خودم می گویم به درک و این حرف جواب می دهد. بلند می شوم، کتری را روی اجاق می گذارم تا چای دم کنم. گاهیم عصبانی می شدم. اما نمی دانم از چه. زندگیم محدود شده به یک سویت سی متری و این اتاقک نگهبانی. کم بیرون می روم و فقط گاهی به بهروز سر می زنم. یک ساعتی توی دکش می نشینم تا چسناله‌هایش را بکند. این هم عصبانی هم می کند. چون در قیاس با من آدم خوششانسی است. کار دارد و زن و بچه. گوین که به قول خودش دنبال پول لح می زند و پول بود و او بود. گاهی نسترن سری به من می زند. زیاد نمی نشیند. به قول خودش کار دارد و باید زودتر برود سر خانه زندگیش. همیشه هم یک ظرف غذا می آورد. روی اجاق می گذارد و می گوید بعد یه یخچال بخری. و پشتش نق می زند که آدم بی فکری هستم و اصلا فکر آینده را نمی کنم و از این حرفا. من چیزی نمی گویم. حالا که مادر مرده از دار دنیا همین خواهر را دارم و نمی خواهم او هم رحم کند. بعد هم می رود بدون خداحافظی. فقط می گوید کاری نداری؟ هنوز یک ماه نیست که به این خانه آمدم. خانه مادری را فروختم و من با سهم الارثم یک سویت سی متری خریدم. تازگی مشکل اساسی پیدا کردم. همین چند روز پیش فهمیدم بیوه زنی توی همین مجتمع خانه دارد. نه اینکه نگهبان شدم، خیلی چیزها میبینم که دیگران خبر ندارند. بیشتر وقتها اهمیت نمیدم. اما یک زن جوان تنها که شب و نصف شب با این و آن میآید و میرود یا غریبه‌هایی به خانه اش میآیند خیلی فرق میکند. اول زیر بار نمیرفت، ولی فهمید هاشا کردن فایده ندارد. من کوتاه نمیآیم. نشد. نتوانستم. مثل سگ کتک خورده بیرون آمدم. ترس برم داشته. باید پیش دکتر بروم. بالاخره باید علاجی داشته باشد. گاهی هم فکر میکنم همه مصیبت‌هایم از همین لامصب است و اصلا نباشد بهتر است. زندگی من تقریبا همین چیز هست. وقتی هم چیز دندانگیری دور و برم نباشد، مجبورم به گذشته فکر کنم و باز ذهنم برود سمت اتوبوسی که هلک هلک میرفت. اتوبوس هلک هلک میرفت و من به این فکر میکردم که اصلا چه به سرم آمد که کارم به اینجا کشید. هویج. آفتاب تیز از لای کرکره شکسته پرده به چشمم میتابید. غلط زدم. بیفایده بود. باز هم بیدار شده بودم. دستم میسوخت. توی کلم زنگ زد. باید بروم. دیگر درست نبود آنجا میماندم. پارچه‌ای که روی زخم بسته بودم قرمز شده بود. خون نشت کرده بود و لکه آن نشسته بود به زیر پوشم و ملحفه روی تخت. مثل سگ که زندگی کنی، همه چیزتم سگی می شود. از جمله مسافرخانه‌ای که از بوی عرق تن و گوه و گند توی آن پیچیده بود تا همهمه و داد و قال مسافرهایی که به هر کدامشان نگاه کنی خیلی با هم فرق نمی کنند. فقط یک کلمه برایش پیدا می کنی. بدبختی. اما من نه حوصله داشتم نه نایی که به آنها فکر کنم. باید به مشقاسم می گفتم تا برایم بانداجی پارچه چیزی بیاورد. همیشه آنطور که باید نیست. حسابهای آدم جور در نمی آیند. قدش تا شانه من هم نمی رسید. با آن ظاهر اتو کشیده و کروات سرمه‌ای که بسته بود چجوری باید حدس می زدم تیزی توی جیبش دارد. وقتی از BMW سرمه‌ای پیاده شد فکر کردم طعمه‌ام را پیدا کردم. آنقدر فرز زد که چاقو از دستم افتاد. صدای همهمه از راه رو می آمد. خوبی مسافرخانه فقط همین است که تا بخوایی بفهمی چی به چیست و کجا به کجا جایت را عوض کردی. حتی حوصله ریخت خودم را نداشتم. حوصله این که لحظه ای توی آن آینه شکسته آویزان به دیوار نگاه کنم. پارچه را باز کردم. دل رودم به هم می پیچید. از ظهر روز قبلش چیزی نخورده بودم. شبش آنقدر بیحال بودم که فقط خودم را رساندم به آنجا. همه خواب بودن جز قاسم. پیری دستم را جوری نگاه می‌کرد که انگار مثلا چه دیده. گفتم زمین خوردم. با موتور تصادف کردم. با همان نگاه خنگش جوری نگاهم کرد که یعنی خر خودتی. اما نباید جایی حرف می‌زد. می‌توانست شر بشود. خودش با آب گرم تمیزش کرد اما خون بند نمی‌آمد. گفت بروم دکتر. قرض زدم که خودش خوب می‌شود. گوش را شکافته بود. عین نشستن تیغه چاقو به هندوانه. انگشتم را روی زخمم گذاشتم. رد قرمزی روی انگشتم ماند. زیر پوشم را درآوردم و آن را پاره کردم. نواری درست کردم و دور دستم پیچیدم. پیراهنم را پوشیدم. آستینش خونی شده بود. اما عجیب این که پاره نشده بود. درش آوردم و یک پیراهن دیگر پوشیدم. سرسری در آینه نگاهی انداختم و دستی روی موهایم کشیدم. چنان رنگ سرخی توی چشمم پاشیده بود که وحشت کردم. توی راهرو همون دوتا کارگر افغانی دیروزی با قاسم چانه می‌زدند. پیری نگاهشان نمی‌کرد. شلوول زمین را تمیز می‌کرد. اگر بشود آن گندکاریش را تمیز کردن نامید. گفت اگه حاجی بفهمه نون ما را آجر نکنین. بعد روی گردان تا خشک‌کن نخی را توی سطل آب فرو کند. چش تو چشم هم ماندیم. گفت شما بگین، بعد میگم. شانه بالا انداختم. باید تاییدش میکردم ولی دیگر گذشته بود. رفتم طرف پله، اما نمیشود همه چیز را به امان خدا ول کرد. برگشتم و دستش را گرفتم و کشیدمش طرف پله. آمد. راضی که از دست آن دوتا پیله خلاص شده. دست کردم یک هزاری گذاشتم کف دستش. منمن کرد و گفت نه آقا، این چیه؟ ولی دیگه پول را گرفته بود. گفت دست چطوره؟ گفتم تو درست گفتی، بعد برم در مونگاه. با ادامه دادم تو حقته، زحمت میکشی. آن دو نفر هنوز توی راهرو منتظر ایستاده بودند. قربان نگاهی به آنها کرد و استغفرالله گفت. از پله‌ها پایین رفتم. بوی ترشال توی راهپله پیچیده بود و هم همه چند زن و بچه‌ای که از پله‌ها بالا می‌آمدند. بهترین آدم‌های روی زمین همین مستخدم‌ها و نظافتچی‌ها هستند. نه اینکه چیزی سوای دیگران دارند، فقط چیزی کم دارند، قدر و قیمت. همیشه می‌شد با آنها راه آمد. خرجش فقط 1000 است و بس. از در که بیرون رفتم خنکایی به صورتم خورد. هوا خنک بود و خیابان خلوت. اگر کسی فقط فروردین ماه را توی تهران باشد، شاید فکر کند چیزیست نزدیک به بهشت. مسافرخانه جایی بود که آدم ها می آمدند و می رفتند، اما گاهی کسانی هم بودند که کمی بیشتر آنجا می ماندند. آدم های آسوپاسی که جایی نداشتند، مثل من یا آن دو کارگر افغانی. مش قربان گفته بود اگر خیابان را پایین بروم درمانگاه را می بینم. تا آخر خیابان را رفته بودم، اما درمانگاهی نمی دیدم. لحظه‌ای پا سست کردم و از یکی پرسیدم. این درمانگاه کجاست؟ فقط سر تکان داد. از بعدی پرسیدم. گفت درمانگاه نداریم. تو این خیابون نداریم. و بعدی. پایین تره. نبود. تا چهار راه رفتم. بعد از چهار راهه. و آخری رد کردی. من که چیزی ندیدم. چرا یه 200-300 متر بالاتره. اون دست خیابونه. تهران جای غریبی است. آدم حس نمی‌کند توی یک شهر قدم می‌زند. بیشتر شبیه یک مش راه توی هم تلمبار شده است. از همانایی که توی مجله بچه‌ها می‌گذارند و یک خرگوش پایین و یک هویج بالا. خرگوش چطور باید هویج را پیدا کند؟ هویج؟ آنجا فقط راه است و راه. آدم وقتی قدم می‌زند هیچ چیز نمی‌بیند. گاهی هم که گوه گیجه گرفته از خیر هویج می‌گذرد. شاید اگر درس و دانشگاه را به سرانجام رسانده بودم چیزی فرق می‌کرد. اما نمیدانم چه چیز عوض می شد. هیچگاه نتوانستم بفهمم بعد چه پیش می آید. آن وقتا برای خرج و شهریه دانشگاه به هر نکبتی تن زدم. از کارگر نقاش و پادو بوتیک تا فروشنده کارت اینترنت. بالا هیچ به هیچ. نه زنی حتی. دوستی. شاید هم درست باشد که تا آنجا که به زنها مربوط می شود فقط یک الاغ هستم و بس. هیچ وقت توی رابطه هایم برنده نبودم. چند وقت که دوستشان داشتم و چند وقت که شاید آنها دوستم داشتند. 3 هفته هست که آمدم اینجا. بعضی از همسایه ها را می شناسم. من طبقه همکف زندگی می کنم. توی واحد روبرویی زن و مرد پیری زندگی می کنند. ندیدم کسی دیگری بیاید و برود. بعد از او را می روند گوشه محوطه زیر درخت می نشینند. دوتایی کنار هم. این هم از آخرش. دو ور چروکیده که کنار هم می نشینند. طبقه بالایی ها را ندیدم. ولی باید بچه داشته باشن. عصر انقدر صدای تالاپ و تلوپ میاد که فکر میکنم الان از سقف بریزد روی سرم. یک زن و مرد میانسال هم هستن که نمیدانم توی کدام طبقه زندگی میکنند. مرد لاغر و لندوک است و لقوی. زنش چاق و سیاه و پرپی و دنبه است. قد و قوارش چیزی از من کم ندارد. چند روز پیش آمده بود دم در و قابلمه میخواست. گفتم ندارم. روز بعدش آمد دیگ میخواست. سیر تا پیازم را پرسید. جواب درست ندادم. ولی ولکن نبود. اینکه در نیمه باز بود و من هم کنار در ایستاده بودم، نصف هیکلش را هل داده بود تو و سرک می‌کشید. اگر کنار می‌رفتم با سر می‌افتاد توی سالن. گفت اگر کاری دارم تعارف نکنم. یک زن و مرد جوان هم هستند، خیلی جوان. دو سه بار دیدم که بالا می‌روند. امروز رفتم دکتر. بعضی چیزها را آدم نمی‌داند چطور بگوید. گفتم یه مشکل اساسی دارم. گفت سنگ کلیه؟ گفتم نه. منتظر بودم حداقل لبخندی بزند، ولی گیجتر از این حرفا بود. خیلی بی‌حوصله گفت چیه؟ با دست به پایین اشاره کردم. گفت هم؟ فایده نداشت. کلافه باز اشاره کردم. تونتون چیزی نوشت و داد دستم. حالا باید از این قرص ها بخورم. نمیدونم چرا این کار را کردم، چون همینطوری خیلی راحت ترم. یک جورهایی هم از همه چیز خلاصم. درمانگاه یک سالن بود و چند اتاق. فقط همین. دستم را به دختر پشت پیشخوان نشان دادم. پول گرفت و قبض داد. خیلی شلوغ نبود. زنی میان سال و روبه پیری دستم را پانسمان کرد. نوچنوش کرد و گفت چرا همون دیروز نیومدی؟ شانه بالا انداخت. دیگه نمیشه بخیه زد. پانسمانش میکنم. هر روزم باید پانسمان رو عوض کنی. چاقو خوردی نه؟ چه فرقی میکنه؟ برای من هیچ. لاغر و سبزه بود با دستهای چغر. دستم را پانسمان کرد. آرام و با حوصله. ولی دستهایش سریع کارشان را انجام میدادن. پیرزن فقط یک جمله دیگر گفت. مواظب باش. با دست باند پیچی شده کار زیادی نمیتوانستم انجام بدم. به خصوص که دست راستم بود. گذشته از این آخرش عین موش به تله میافتادم. درست است که توی آن باغ وحش کسی به کسی نبود، ولی خب آخرش که راه ها به هم میرسیدند. مثل آن دفعه که آن دوتا بچه فیفی پیدایم کردند. خریت کردند. بعد به جای شاخ و شانه کشیدن پلیس خبر میکردند. همیشه به قضیه موش و تله فکر میکردم. و آن موقع که دیگر آدم کشته بودم، تصویر مادرم را می دیدم که بی حرفی اشک از گوشه چشمش می سرید روی گونه های زردم بود و تو رفتش. با گردن کج نگاه هم می کرد و توف می انداخت پیش پایم. اما حوصله نداشتم بیشتر به قضیه فکر کنم. بوی کباب پیچیده بود توی دماغم. کمی جلوتر یک کبابی بود. حالم بهتر بود و آفتاب بالا آمده بود و گرمایش را می ریخت رویم. دستم دیگر نمی سوخت. شب وقت داشتم به همه چیز فکر کنم. کباب را خوردم، اما دیگر از هر چه غذای بیرون بود حالم برهم می شد. چند ماه بود فقط کباب و ساندویچ و کنسرو خورده بودم و گاهی هم نان خالی. اهمیتی هم نداشت. باید یک جوری پرش می کردم. دیگر دلیل واقعی فرارم یادم نمی آمد. بیشتر شبیه یک عروسک گچی بودم که زمین خورده باشد و هر تکیه‌اش جای افتاده باشد. حالا دیگر هیچ چیز مهم نیست. مهم نیست. من بعد از اینکه دانشگاه را ول کردم، امیدم را جا گذاشتم و بعد از آن کشتارگاه مرغ، عشقم را و توی تهران هم عزت نفسم را. حالا هیچ ندارم جز این هیکل زار که این ور آن ور می کشمش. اوائل که پا در سفر گذاشتم، صبحها با زمزمه اسم آذر بیدار می شدم و شبها با تصویر گنگش توی رخت خواب می رفتم. نمی دانم از کی و چطور رفت. خاطرش، تکرار نامش و حتی نبودنش. نبودنش بود که خواستنش را دوچندان می کرد. اما دیگر همش رفته بود. توی ولگردی ها و پرس زدن ها و تیغ زیر گلوی این و آن گذاشتن ها و با هما بودن ها گم شده بود. یک روز که از خواب بیدار شدم، دیدم حالم خیلی بهتر است. دیگر نه نامی، نه تصویری. هیچ چیز از آذر نبود. گم شده بود. حالا دیگر دغدغه چیزی ندارم. جز اینکه چطور تا فردا زندگیم را کش بدم. حالا که قرار است پول تعیین کند آدم کیست، بگذار دور باشم از همه چیز و همه کس. اگر قرار است توی سگدو زدنها فقط حسرت بچشم، بگذار تا از همین کناره راه بروم. همه سگدو میزنند، همه. مگر کسی که خودش را از شر زندگی کردن رها کرده باشد. همه سگدو میزنند و فقط فرق کوچکی بین آنهاست. بهایی که پولدارها میدهند برای سگدو زدنها همان پولشان است و بهایی که بدبخت بیچارها میدهند برای حسرت لذتی که نداشتند مکافات است. مکافات کارهای نکرد. توی پاگرد پله های مسافرخانه ایستادم. قربان پیش رویم ایستاده بود و گفت دستت چطوره؟ خوب خوب. بالا رفتم. شاید غذا زیاد خورده بودم که بوی نان توی راه رو حالم را به هم میزد. توی اتاق رفتم و پنجره رو باز کردم. دراز کشیدم روی تخت. ذهنم خسته بود و تن به فکر کردن نمیداد. خنکایی توی اتاق پیچید که کمی لرزاندم. بلند شدم و پنجره را بستم. کفشم را از پا کندم و روبروی آینه ایستادم. تحریش درآورده بودم و موهایم چرک و در هم ریخته رنگ خاک گرفته بود. توی آن زورگیری ها یک بار هم به کاهدان زدم یا شاید فقط همان یک بار درست خورده بود به هدف. همیشه گمان میکردم آدم خوششانسی نیستم. چند هفته بود از او بیخبر بودم. بد نبود زنگی به او میزدم. که چه؟ لابد بگویم آدم هم کشتم. بیخواب بودم. نمیدانم چرا هرچی میخوابیدم باز هم کم بود. انگار تنها لذتی بود که برایم باقی مانده بود. زمانی هم بود که خواب مثل زهر بود برایم. اصلا نمیتوانستم بخوابم. تا دم صبح بیدار میماندم. تازه بعدش هم که میخوابیدم خواب میدیدم و پریشان و زار از خواب میپریدم. دهانم خشک میشد، نفسم سنگین و اسم آذر مثل حناق بیخ گلویم میچسبید. فکر کردم دوش بگیرم. البته اگر آب گرمی مانده بود که هیچ چیز آن خلادانی اعتبار نداشت. بیدار شدم. تاریک شده بود. کلید برق را زدم. برای حمام کردن خیلی دیر بود. بعد به هما زنگ می زدم و بعد هم یک شام سبک. اما اصلا گرسنه نبودم. شانه به موهایم کشیدم. آنقدر چرک و کثیف بود که رو نمی آمد.
این داستان ادامه دارد.